بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، میهمانان ماه خدا و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه صاد رو در این ایام مطرح میکنیم و امشب هم در این شب با عظمت نزول قرآن و لیله مبارکه قدر، توفیقی است که از کلام الهی و این نازل شده خداوند بهره ببریم و در سایه آن سخن بگوییم. تا این فراز از آیات مبارکه رو، یعنی تا پایان آیه 36 رو خدمت عزیزان خواندیم و اشاره شد که بعد از افتتان و آزمون و عیارگیری و ارتقایی که برای جناب سلیمان نبی پیش آمد برای نشستن بر مسند اشتراکی نبوت و حکمرانی و پادشاهی خلافت، حضرت پروردگار فرمود که خب این فتنه سنگینی بود. خواندیم بلغت فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. اشاره شد، توضیحات رو تکرار نمی کنم برای اغتنام فرصت. و دانستیم که این افتتان الهی فتنه ای در خصوص فرزند بود، اینکه اگر امیدی برای سلیمان بود که نسبت به آینده فرزندی باشد که خلیفه‌ای باشد، جانشینی باشد و احیاناً تکیه‌گاهی باشد، برای مردان بزرگ الهی، برای انسان‌های والا نباید چنین تکیه‌گاه‌هایی در زندگی تصور شود و باید همه تکیه و اتکا آنان همان باشد که بتوکل علی الحی الذی لا یموت. لذا این ابتلا رو خداوند برای بسیاری از بزرگان ایجاد کرده است که خواندیم و گفتیم و اشاره شد. خب بعد از اون هم دیدیم که جناب سلیمان استحقاق این رو پیدا می کند که رب هب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی، که خداوند حکمرانی و ملکی به او بدهد که دیگه سزاوار کسی در کنار او و بعد از او نباشد، که همینم هست. چنین مقامی که نبوت با حکمرانی جمع شود در این حد، یه اعجاز الهی و یه قدرت ویژه‌ای بود که از طریق معمول به دست نیامده بود و از روش‌های متداول انسانی حاصل نشد، لذا ویژه و منحصر و خاص بود برای جناب سلیمان. در توضیح این ملک حضرت پروردگار فرمود و سخرنا له الريح، ما برای سلیمان باد را مسخر کردیم، تجری به امره، که به امر سلیمان بود، رخاءً با نهایت رخوت و نرمش، حیف و اصاب، هر جا که میخواست اصابت میکرد. خب توضیح دادم که استفاده از انرژی باد همواره بوده است در دیرباز به شکلهای ابتدایی و نخستین آن، امروز در قالب صنایع برتر و پیشرفته و در شکلهای مختلف از باد استفاده میشه، اما اینکه به امر باشد، به فرمان و قاعده باشد، خب این یه ویژگی بود که خداوند بازگو میکند که فراتر از 3000 سال قبل چنین نکته‌ای رو در ملک سلیمان قرار داده است و از ابزار قدرت و حکمرانی سلیمان این انرژی بزرگ وجود و طبیعی است که خدای سبحان به او مرحمت کرده است. در سوره مبارکه انبیا دارد که ول سلیمان ریح عاصفتن، ما باد توفنده و کوبنده رو برای سلیمان مسخر کردیم. اینجا می فهمد رخاءن، یعنی در عین این که این ذات باد با تمام قوت و صلابت و قدرت بود، اما برای سلیمان رام و با نهایت نرمش در امر و دست جناب سلیمان بود. بدون بالون آیه 37 و شیاطین کل بناءن و غواص، و مسخر کردیم برای سلیمان شیاطین را. کلمه شیاطین موجودی که به اصطلاح شیطنت دارد، موجودی که شتنه دارد، یعنی یه بعدهایی داره از یه سو از خداوند سبحان، و از یه طرف از ماده شاطیشی تو اگر بیاید یه بطلانهایی در کارون وجود دارد، و بعد میگیم که شیاطین یعنی شیاطین جن و انس. خب اینجا اون چه که مطرح است مشخص است که به قرینه بقیه آیات مجموعه نیروهای ناپیدا و نامرئی سپاه سلیمانی و حکمرانی سلیمانی هستند، یعنی شیاطین جن. و شیاطین کل بناء و غواص، ما مسخر کردیم برای سلیمان شیاطین را از این دسته ها و رسته ها که برای سلیمان استخدام شده بودند و به کار بسته شده بودند. کل بناء و غواص، کسانی که در امر امارت و بنا و طرح و معماری و ساخت و این گونه مسائل برای او عمرانی خدمت می کردند، و گروهی که غواص، اینها قوس و زیر دریا می رفتن. خب این گروه غواص که طبعا منابع و ذخایر زیر دریایی رو برای سلیمان گردآوری می کردن که ثروت و موقعیت حکمرانی سلیمان تقویت بشه، پشتوانه مالی برای نظام سلیمانی باشد، و از ذخایر عالی و ناب به دریاها برای او بهره برداری می کردن به اشکال مختلف. اون کلمه بنا هم در بعض از آیات دیگر شواهدش رو میبینیم، و قدور راسیات و جفان کالجواب، یه چیزهایی رو اینها میساختن برای سلیمان که به دست انسان مسلماً در اون روزگاران امکان ساخت و طراحی و اجرای اون وجود نداشت. و گواه شاهد صادق در آستین باشد، شواهد تاریخی این گزارش قرآن رو تایید میکند. در محدودهی که حکمرانی سلیمان بود در اون روزگار و در جغرافیای امروز ما، منطقه شامات و فلسطین و غیره رو شامل میشود، باید بگوییم که نشانهایی و شواهدی از این کار بناان، این کل بنا دیده میشه، از این مستخدمین و به کار گرفته شدگان نیروهای قوی نامرئی جنیان در سپاه سلیمان در خدمت و حکمرانی سلیمان شواهد اون وجود دارست. یه وقتی در دوران رئیس جمهور سابق سوریه آقای حافظ اسد، به دلیل مناسبات نزدیکی که با اتحاد جماهیر شوروی داشت در اون موقع و به بلوک شرق تمایل داشت، پیوندهایی که برقرار بود یک گروه پیشرفته از باستانشناسان و آرکیولوژیست های شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، اومدن سوریه و سه شهر رو مورد بررسی قرار دادن: غمدان، بعلبک، تدمر، و مطالعات بسیاری روی این مناطق نشان دادن و به کشفیاتی رسیدن که شگفت‌انگیز و حیرت آور بود برای خود مکتشفین. مثلا در بعلبک به صخره‌های استوانه‌ای استواری رسیدن که شکل طراحی اون و معماری اون و بناء اون و صلابت اون به حدی بود که متحیر و مبهوت مانده بودند که این عمارات و این بناها چیست، این سازه‌ها. و اتفاق نظر این کارشناسان آن بود که به چیزی که امروز میماند به سایت‌های موشکی است که برای بهترین پرتاب موشک‌ها چنین موقعیتی جایگاه دارد و شایستگی و تناسب دارد، در حالی که ماجرای 3000 سال قبل است و جناب سلیمان و معماری در حکومت و حکمرانی سلیمان و ساخت اون و طرح اون توسط کل بناء و غواصی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند. در کنار اون پدیده های دیگه ای رو مطرح کردن، سرزمین تدمر که در جریان وقایع اخیر سوریه نام اون رو شاید بعضن عزیزان شنیدید، عروس صحرا، عروس صحرا، تدمر، با تمام یادگارها، با تمام ویژگی هایی که تکفیریان چگونه ویرانگری و نابودی و بالاخره میراث های کهن اون رو به تاراج بردن، به غارت کردن یا ویران کردن خیلی از اونها رو، و برخی از اونها هم باقی ماند. صخره معلق بیت المقدس در هیکل سلیمان و یه نشانه های عجیبی که حاکی از این بود که همان گونه که خداوند سبحان میگوید برای سلیمان چه کارهایی رو انجام میدادند، و شیاطین کل بناء و غواص، و آخرین مقرنین فی الاسواد، و همچنین و دیگرانی را مسخر کردیم و رام کردیم برای سلیمان از این شیاطین که مقرنین فی الاسواد، اینها شیاطینی بودند که سرکشی داشتند، شیاطینی بودند که در عینی که باید به خدمت گرفته می شدن امکان بالاخره طغیان اونها هم وجود داشت. لذا مقرنین اینها نزدیک شده، جفت شده، صف شده، فل اسفاد جمع صفد به معنای قیدها و بندها، یعنی به نظم و صف کشیده شده اما در چهارچوبها و به اصطلاح محدودهای کنترل شده مشخص و در بندهای ویژه به بند در آمده در خدمت سلیمان بودند. آسیب و شرشون برداشته شده بود و از اینها هم در حوزه‌های خاصی در حکومت سلیمان استفاده می‌شد. خب این ملکی است که لایم بقیل احدن، دیگه چنین ملکی برای کسی تاریخ سابقه ندارد با این ویژگی‌ها و خصوصیاتی که خداوند مطرح می‌کند. و آخرین مقرنین فی الاسفاد، پایان حکایت سلیمان است. هاذا عطاؤنا، خطاب خداوند سبحان به این حشمت الله و این پیامبر بزرگوار و بنده صالح خیش این بود که هاذا عطاؤنا، همه اینها عطا خداست به سلیمان. حالا چرا این عطا رو خداوند به او داده است؟ چون نعم العبد انه اواب، به دلیل این که در مقام عبودیت به شایستگی رسیده است، به دلیل که و ان له عندنا لزلفا، به دلیل این که به مقام تقرب خداوند رسیده است، به یه جایگاهی رسیده که شایستگی نعمتهای الهی را در این حد و قواره با همه آزمونها و ابتلاعات به دست آورده است و یه الگوی کاملی است در میان پیامبران الهی برای انسانها در طول تاریخ. فرمود هازا عطا آنا، هران چرا که دادیم اینها عطا ما به توست، عطیه الهی است، هدایای الهی است. خب مشخص می شود که هر مقدار هم که سلیمان عبد صالح باشد، نعم العبد باشد، اما در اون حد نیست جایگاه که آنچه خدا به او داده است به خاطر عمل کرد صرفا باشد. کار رو سلیمان انجام داده است اما این با فضل خداوند قرین شده است که چنین جایگاه و چنین موقعیتهایی داده است که می دونیم اون چرا که خداوند سبحان به بندگان خیش می دهد به اعتراف همین بزرگان و سلیمانهای تاریخ هازا من فضل ربی، این رو فضل خدا می دونن بر خودشون نه استحقاق خودشون. فرمود هازا عطا اونا، این عطا ماست. فمنون او امسک به غیر حساب، جناب سلیمان میخواهی که تو بر دیگران ببخش و عطا کن از عطای ما، او امسک یا در جایی اگر صلاح میدانی دست کوتاه کن و ارزانی نکن نعمت رو، به غیر حساب، بدون حساب. این کلمه به غیر حساب ممکنه هازا عطا اونا قید اون باشه، یعنی این عطا ماست بی حساب به تو جناب سلیمان، دیگه خدا در رو باز کرده است و چنین نعمتی ارزانی میکند، نه با حساب های خرد و ریز بشری بلکه با محاسبات الهی است. یا این که این قید به غیر حساب مربوط به کار خود سلیمان به این دو فعل باشد، فمنون او امسک به غیر حساب، این اختیار رو ما به تو دادیم و این رشد در شخصیت توست جناب سلیمان که از این عطای الهی آنجا که میخواهی هزینه کنی و به دیگران بدهی و آنجا که حکمت و مصلحت تو اقتضا نمی کند چنین پرداختی و چنین هدیه و عطایی نداشته باشی به غیر حساب. این نیاز نیست با یه حساباتی باشه، حساب خودتو کافیست و حکمت تو کفایت میکنند. ممکنه این دو معنا رو برای قید به غیر حساب داشته باشیم که خدمت عزیزان عرض کردم. و در پایان به عنوان آخرین آیه‌ای که در مورد سلیمان مطرح میشه و ان له عندنا لزلفا، و به راستی که برای سلیمان در نزد ما عندنا بسیار نزدیک، اندنا در نزد ما لزلفا، اون لام هم که میاد قطعیت رو میرساند، قطعا یه تقربی بود. قبلا گفتیم کلمه زلفا، ازدلاف، زلفه، تمام مشتقات اون به معنای تقرب و نزدیکی است. برای سلیمان در نزد ما نزدیکی و تقرب ویژه است و حسن معاب، و سلیمان در نزد ما پایان شایسته و نیک و پسندیده ای داره، یعنی اون دیگه پایان نامه کار سلیمان رو هم خداوند با واژه حسن و معاب مشخص می کند و مطرح می کند. اون آغاز نام این مرد بزرگوار بود که وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد، این هم پایان اوست که و حسن معاب، پایان نیک و شایسته اون رو خداوند سبحان مطرح می کند. این بعد از شش نام اولی که مطرح شد از نام ها و تمدن ها و کسان پیشین، این دو نام پدر و پسر آمد. حالا وارد نام نهم و شخصیت نهم میشیم در این سوره. فرمود وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. خب آیه عرض به خدمتون آیه بسیار عمیقی است. من به جای آیه تأمل دارم خدمت دوستان امشب، تناسب هم دارد در یه جاهایی که میخوام بحث رو مستوفا و گسترده تر انشاءالله تقدیم خانمها و آیان و عزیزان کنم. فرمود وذکر عبدنا، یاد کن بنده ما را. خب اینجا با توجه به اینکه در قبل خواندیم که خداوند سبحان به پیامبر فرمود اصبر علی ما یقولون، اولین جا صبر کن بر آن چه به تو میگویند. وذکر عبدنا داوود، و بعد ورود کرد به جریان داوود و سلیمان. یعنی علت نام بردن این بزرگان این است که خداوند میخواهد شکیبایی، صبوری و شیوه این مردان الهی و این پیامبران پیشین رو یادآور کند و به رسول خدا نشان بدهد که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیامبر باید صبوری کنی همان گونه که بزرگان پیامبران الهی استادند و صبوری کردند. و صبر، صبر برای بزرگان کلید اصلی رسیدن به کامیابی موفقیت برای همگان این چنین است. در وادی صلاح و سعادت، در رسیدن به هر موفقیتی عزیزان در زندگی، رسیدن به هر نتیجه‌ای اصلا عرض می کنم در زندگی و حاصلی رو به دست آوردن، هیچ عاملی به مقدار صبوری و استقامت و پایداری به آدمیان کمک نمی کند. می خواد وادی علم باشه، میخواد مسیر اقتصاد و تجارت باشه، میخواد میدان سیاست باشه، یا ممکن است میدان تهذیب و ادب و تربیت و سلوک باشد. مهمترین عامل استقامت و پایداری است و مهمترین عاملی که انسانها در این میدانها پاپس میکشن، شکست میخورن، اینی که اون استقامت رو ندارن. هنگامی که با مشکلات مواجه میشن عقب نشینی میکنن، سینه سپر نمیکنن و مردانه و جانانه به میدان نمیان، از موانع گذر نمی کنن، پا پس می کشن، خودباختگی پیدا می کند انسان، لذا موفق نمی شه. اما در قبال اون کسانی که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مردانه و جانانه استوار می ایستند، پا پس نمی کشن، اجازه نمی دن به نفسشون که جنبش و خیزش بکند و اونها رو واپس بزند، اینها همیشه در آغوش میگیرن موفقیت و خوشبختی رو و به کامهای خودشون میرسند و فائز و رستگار و کامیابند در تمام حوزه هایی که اشاره کردم. لذا این وادی خطیری که پیامبر باید طی کنند طبیعی است که نیاز دارند به بالاترین مراتب صبری که همه پیامبران الهی در حد خودشون استوانها و الگوهای صبوری برای بشریت بودند و اولوالعزم رو اساساً معنا کردم، اون پیامبران بزرگوار برتر رو که یه رکن اصلی که اولوالعزم میشن دارای صبر بودن و اون سعه صدر و شرح صدر و تحمل پذیری و استقامت و پایداری است. به همین خاطر نامی برده می شود که در این جهت یدی دارد و دست طولانی و میدان وسیعی دارد. فرمود وذکر عبدنا ایوب. اما دقت بفرمایید، تعبیر به پیامبر اینه وذکر. کلمه وذکر یعنی چه؟ یعنی به خاطر آور. هنگامی که بناست انسان یه مطلبی رو از ذکریه و حافظه خودش بیارد نزدیک و با اون سر و کار داشته باشد، اینجا گفته می شود اذکر. وقتی می خواد به ذکریه بیاورد، به ذکر بیاورد، اذکر. کلمه اذکر و فعل اذکر رو ما به شخصی می گوییم که مربوط به خود اون داریم این خطاب رو بهش می کنیم. اما اگر بنا شد به کسی بگوییم که دیگران را یادآوری کند، دیگه اینجا فعل اذکر گفته نمی شه. اینجا باید بریم به باب تفعیل و تفعل. اونجا باید بگیم که فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، پیامبر یادآوری کن به مؤمنان که تذکر برای مؤمنان شایسته و نافع است. یا باید بگویم انما انت مذکر، شما مذکری. توجه فرمودید اینجا چی میشه؟ اینجا دیگه ذاکر نیست، مذکر است که برای یادآوری دیگران این فعل به کار برده میشه، باب تفعیل اون یا باب تفعل اون. اما اینجا نه، به خود پیامبر گفته می شود پیامبر به یاد آور، به یاد آور عبد ما ایوب را. سوال دوم، به چه کسی گفته میشه اسکور؟ یعنی یادآوری آیا به کسی است که قبلا آگاهی و اطلاعی در این زمینه دارد و الان به او میگوییم که اون دانش و آگاهی خودت رو به خاطر بیار، یا خالی و ذهن و بدون زمینه است؟ میشه به کسی که چیزی را نمیدانه بگوییم اسکور؟ نه. و باید باشه این آگاهی قبلی که بگیم اسکور، ولی میگویم اعلم، بدان، یعنی یک مطلبی داریم الان بدون منتقل میکنیم به او. اما اینجا خدا به پیامبر میگوید وذکر عبدنا، ای پس پیامبر میداند این ماجرا را، الان به اون گفته میشه که یادآوری بشه اون چرا که میداند. این نکته مهم نیست عزیزان. این خطاب و مشابه این خطاب در قرآن از ادله ای است که تایید میکند نظریه ای رو که من گاهی خدمت دوستان اشاره کردم و مربوط به امشب است، یعنی مربوط به لیله مبارکه قدر است. و ماجرا این است که در مورد نزول قرآن اعتقاد ما بر این است که بر اساس آیات و شواهد و ادله کافی که در این جهت وجود دارد، خداوند سبحان مجموعه آیات شریفه قرآن رو، اگر پیامبر مکرم اسلام در 27 رجب مثلا مبعوث شدند و به ایشان گفته شد اقرا بسم ربک الذی خلق و یه شمه و چند آیه ای نازل شد، گذشت ماه رجب، رسید رمضان و اولین شهر رمضان و ماه رمضان زندگی و عمر پیامبر، و رسید این ماه رمضان به لیالی قدر، رسید مانند امشب 19 نمیدانیم 21 و 23، چون هر سه شب رو در آموزه های اسلام توصیه کردن پاس بداریم، لذا ما لا علی تعیین بدون معین بودن هر سه رو شب قدر میدونیم، یعنی احتمال قویه برای هر سه میدیم. به هر حال رسید به این شب ها، آنگاه خداوند انا انزلناه فی لیلت القدر، تمام قرآن رو در شب قدر بر پیامبر یک جا نازل کرد. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، تمام اون رو در یه شب مبارکی که شب قدر است بر وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نازل فرمود بر وجود مبارکشون، برای اینکه پیامبر بدانند. یعنی بدونید گفتیم انزال اختصاص پیامبر دارد، یعنی رسول خدا چنان استعداد و ظرفیت و گنجایش و تحملی دارد که باید تمام قرآن رو یک جا پیامبر دریافت کند، برای اینکه بداند پایان این رسالت کجاست، ریل گذاری این رسالت چیست، دوست بشناسد، دشمن بشناسد، شیوه کار و روش عمل کرده خودش رو تعیین کند، تمام باورها و حقایقی که میخواد آموزش بده به جامعه در جان و وجود و از توحید و از حقایق معاد و از اخلاق و غیره جا بگیرد در وجود خود او، و باید تمام این وحی رو دریافت کند، و اونگاه در طی 23 سال برای مردم پیامبر بازگو خواهد کرد. خب حالا ببینید با توجه به این مبنا، من یه نکته دیگه رو بگم بعد آیه رو دیگه تکمیلش کنم اینجا خدمت دوستان. این رو در جلساتی که الان متداول بوده است در بین ما هست، این جلسات قرائت قرآن تشکیل می شد. خب بعد در این جلسات قرائت قرآن رسم بر این بود که یک کسی می نشست بالای جلسه و عزیزان می نشستن رحلها و قرآنها پیش روشون و بعد می گفت که بخوان از این آیه تا اون آیه می خواندن. ما رسم است که در این جلسات به اون بزرگ و دانایی که اونجا نشسته است و این دستور رو میدهد و میگه از کجا تا کجا بخوانید و تصحیح میکند، به اون میگیم قاری جلسه. میگن قاری این جلسه کیست؟ میگیم فلان کس، این قاری بین‌المللی است، چنان است. این درست نیست. تک تک اون کسانی که نشستن پای قرآن و مشغول خواندنن، اونها قاری ان چون دارن قرائت میکنن، اما اون کسی که اونجا نشسته است قاری نیست به اصطلاح ادبی و دقیق، بلکه اون مقریست، اقراء میکنه نه قرائت، یعنی به دیگران میگوید که از کجا تا به کجا بخوانند و خواندن اونها رو یادآوری و تصحیح میکند. خودش نمیخونه الان، اینها رو داره به خواندن وادار میکند، این اقراء، و اون میشه مقری. ما چنین چیزی رو در مورد پیامبر و خداوند سبحان در قرآن میبینیم، سنقرئک فلا تنسا، پیامبر تو قاری هستی، ما اقراءت میکنیم، خداوند مقریس، سن اقراء که اقراء باب افعاله، ما اقراء میکنیم، بهت میگیم از کجا تا به کجا بخوان. و پیامبر دریافت ها رو گرفته است در شب قدر، اما دلنگران است که نکند مرور زمان موجب فراموشی و از به بوته نسیان رفتن این آیات باشد که در جان و وجود او نازل شده است. خداوند فرمود فلا تنسا، هرگز فراموش نمی کنی، ما خودمون به تو خواهیم گفت از کجا تا به کجا بخوانی. جبرئیل همین میاد بر اساس آنچه پیامبر دریافت کرده است اون آیات لازمی که بناس نبی مکرم در این ماجرا در این موقعیت و شرایط زمان و مکان بخواند و بازگو کند برای پیامبر می آورد. پیامبر با اون تطبیق ذهنی خودشون و اون چرا که دریافت کردن میگن. لذا گاهی هم پیامبر مشتاق بود که زودتر لب باز کند بگد قبل از اینکه جبرئیل بیاد. لذا خطاب میرسید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه. پیامبر عجله نکن، عجله جایی است که بالاخره زودتر از موعده، نه زودتر از موعد نخوانید. فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، بگذار بیاد بعد بخون. بقول رب زدنی علما، و بگو خدایا به علم من بیفزا. در اینجا ملاحظه فرمودید وذکر، پیامبر این قسمت را، این قسمت از قرآن را که در نزد توست یادآور شو، که در این یادآوری از چه کسی یاد می شود؟ وذکر عبدنا. ای وای چه زیبایی و حلاوتی در کلمه کلمه این آیه باید درنگ کنی. وذکر عبدنا، این عبد اضافه شد به نا، نا یعنی که یعنی ما، یعنی خالق وجود. یاد کن عبد ما را. خب همین جمله دیگه کفایت می کند. همین که خداوند کسی رو از میان انسانها به عنوان عبدنا و بنده خود بازگو کند، باید بخوانیم دیگه واقعا مژده وصلت و کو که سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. و اون غزل بسیار زیبای جناب خواجه که فوق‌العاده دلنشین و نغز است. فرمود عبدنا، نامید به نام خودش، خدایا اگر تو مرا بنده خود بدانی و بخوانی، به تعبیر حاج عبدالله انصاری، دیگه خنده من از زمین و آسمان و فلک و عرش فراتر خواهد رفت. ماجرا همین است. فرمود وذکر عبدنا. اما اجازه بدید حلاوت و لذت این رو من بیشتر خدمت دوستان عزیز با هم شریک شیم و باز کنیم مطلب رو. فرمود عبدنا. خب ما این واژه رو در مورد همه آفرینش شنیدیم و میدانیم. سوره مبارکه مریم، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ پدیده‌ای در این خلقت نیست الا آن که همه به نزد خداوند سبحان، خداوند رحمان عبدند و عبدگونه می آیند. خب تمام وجود رو خداوند، تمام هستی رو که عبد می گد. اینجا توجه داشته باشید ما دو نسبت عبد و عبودیت داریم. یه عبد که به تمام آفرینش گفته میشه، یعنی ذلیل، یعنی مقهور، یعنی تسلیم. همه ی هستی مقهور و تسلیم خداوند. تمام آفرینش قهرن در پیشگاه خداوند چون و چرایی ندارن. یعنی چه؟ یعنی هنگامی که امر کرد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اراده کرد گفت باش، این پدیده شد، فیکون. هنگامی که اراده او باشد ببرد میبرد، یبدع و یعید، میبرد از میان برمیدارد. حقیقت و حیثیت و تعینی هم که خداوند به پدیده‌های خلقت داده است، هیچ کس انتخاب نکرده است عینیت و تعین خودش رو. یعنی هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، این خداوند خالق است که خلق کرده است، طراحی کرده است، ایجاد کرده است، شکل داده است، بر بوم وجود نقش‌ها رو زده است و هیچ کس نقش از پیش تعیین شده ای برای خود انتخاب و گزینش نکرده است. از تمام وجود عبدند، تمام هستی چنین مقهور قدرت و حکمت و اراده الهی هستند که ایجاد می کند، ادام می کند، شکل می دهد، نقش می بندد. به این معنا همه وجود عبدند. اما اینجا ما معنای دومی داریم برای کلمه عبد، وذکر عبدنا. و این عبودیتی که خداوند به انسانها نسبت می دهد، این اون عبودیت قهری مغلوب بودن اراده حاکمانه خداوند نیست، بلکه این عبد رو می توان گفت به فرمان آمده، میتوان گفت دلباخته خدمتگزار، میتوان گفت سینه چاک خدمتگزار. این کلمه عبد معنای دیگری دارد عزیزان، و حلاوتی در این معنا وجود دارد که خداوند این گونه میفرماید و اذکر عبدنا، یا میگوید انه من عبادنا، او از بندگان ماست. و این همان عبودیتی است که انسان تمام وجود و تمام هستی خودش رو در محور و قاعده حضرت احدیت قرار میده و تمام وجودش رو تسلیم خداوند میکند، تمام هستی خودش رو پر میکنه و سرشار میکند از اطاعت الهی، وصف الهی، عشق الهی، میل و توجه به خداوند سبحان، و وجود او میشه یه نمادی از این ارتباط شایسته و زیبایی که خداوند رخصت این ارتباط رو به فرزندان آدم داده است. گاهی خدمت دوستان عرض کردم که در کلام عرب وقتی میخوان دیگه یک سرسپردگی کامل یک انسانی رو به یه موضوعی مطرح کنن، از همین ترکیب استفاده میکنن. پیامبر فرمود تئس عبد الدینار، تئس عبد الدرهم، به عزای عبد الدینار و عبد الدرهم بنشینید. یعنی چه عبد الدینار؟ عبد الدرهم یعنی کسی که بنده زرخرید پول و زر است، کسی که سرسپارده و بی اختیار پول و ثروت. و میگن عبد القدره، کسی که بنده قدرت است. عبد الشهوه، کسی که تمام وجود او صرف شهوت و دو گوش هم به فرمان شهوت است و گوش سپارده شهوت است. عبد البطن، کسی که مایه عیش آدمی چکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. چنین شعاری رو دارد که تمام هم مهمتش آخر است و آخر است و آخر. چنین انسانی میشه عبدالبطن. حالا اگر کسی شد عبدالله میشه عبدنا، یعنی تمام وجود را، تمام هم رو، تمام همت رو، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. تمام هم مهمت مصروف حضرت محبوب، حضرت معبود و حضرت معشوق است. این میشه عبد، خدمتگزار و سرسپارده سینه چاک و مهیای در قبال فرمان و امر و صلاح و حکم خداوندی. اینجا لذت کلمه عبد دیده میشه که چرا خداوند این گونه می ستاید این بندگان خودش رو. نعم العبد میگه، عبدنا میگوید، وذکر عبدنا. خب حالا این عبدنا چیست که یاد او در اینجا به صحنه میاد؟ وذکر عبدنا ایوب، واژه‌ای که به صحنه میاد کلمه ایوب است. خب واژه ایوب عبرانی است، یعنی از اسامی است که در عبری مطرح است و در عهد عتیق، یعنی مجموعه کتب یهودیان سوای پنج سفر تورات، اسفار خمسه تورات، ما یه کتاب‌هایی داریم که به نام انبیا است، مانند کتاب ارمیا نبی، کتاب یشعیا نبی، کتاب مثلا عرض بد حزقیل نبی، داریم کتاب های متعددی است. یکی از این کتاب ها کتاب ایوب نبی است که در اون حکایات عجیبی رو و مطالبی رو در مورد جناب ایوب هست که بعضی از اونها به روایات اسلامی هم اومده، بعضی از اونها هم شکر اسلائیلیات هم مسلم با تحریف پیدا کرده است، که حالا در لابلای این حکایت اگر ضرورتی پیش آمد اشاره خواهم کرد خدمت دوستان. پس ایوب نام آشنایی است در تورات و در متون یهودی عهد عتیق مشخص. به لحاظ ریشه لغوی گویا بین عبری و عربی آن تقارب و نزدیکی وجود دارد و معنا همین است. چون ببینید ایوب از چه ماده‌ای میاد؟ از ماده‌ای میاد که قبلا خوندیم و در مورد این انسان هم گفته میشه، از ماده اوب میاد. ایبه یا اوبه یکیست. ایوب، ببینید میگیم قیوم و قوام، ایوب و اواب، همون اواب رو میتونید بگید که قبلا توضیح دادیم. ایوب از ماده آب یعوبو می آید. باز هم برای توضیح بیشتر بگم که ببینید گاهی ما زمانی که باز هم بالاخره امشب شب قدر است و شب دعاست به ذهن میاد، خب این عزیزان ما که در این ایام در این مناسبت و در این ماجرای کرونا به رحمت الهی رفتن، دیگه خب خیلی از برنامه ها نبود براشون، صاحبان مصیبت یه داغی داشتن در این جهت که نمیتونستن عرض به اصطلاح مهر بیشتری و کار بیشتری برای متوفیان خودشون بکنن و در گذشتگانمون هم از پاره از خیرها مثلا نثارشون بشه شاید محروم بودن، اما در گذشته وقتی مراسمی داشتن، مثلا متداول بود مراسم هفتی، مراسم چهلی، میخواستن بر سر مزار برن، بعد کارتی که توضیح میدادن اونجا زیرش نوشته بود که ضمناً وسیله ایاب و ذهاب درب منزل مهیاست یا فراهم است. ضمناً وسیله ایاب و ذهاب. ببینید ذهاب یعنی رفتن، ایاب از ماده آب یعوبو به معنای بازگشتن است، یعنی وسیله رفت و بازگشت اونجا است. البته خب اونجا اشتباه می نوشتن، همیشه هم اشتباه رو اصرار داشتن که بنویسن، یعنی اول می نوشتن ایاب و ذهاب، بعد بنویسن ذهاب و ایاب، چون مردم باید اول برن که برگردن. آها می گفتن وسیله برگشتن و رفتن. خب بعد چی میشه نتیجه؟ چون یه اشتباه و یه غلط متعارفی بود که کارت ها رو اگر نگاه کنید هست متاسفانه و شاهد است. اما کلمه ایاب که اونجا می گفتن یعنی چی؟ یعنی بازگشت به مرجع و موضع اصلی. آب یعوب و ایوب از این ماده میاد، آب از این ماده میاد، ایوب این شدت و حدتی که در این کلمه وجود دارد، اواب فعالی که در این کلمه دیده میشه به معنای انسانی که آن به آن بدم بدم به اون مرجع اصلی خودش، به اون مرکز آفرینش، به محل بازگشت خودش دم بدم توجه دارد و رو میکند و سو میکند و آنی و کمتر از آنی غفلت در وجود او نیست. یه انسانی که دم به دم و لحظه به لحظه توجه به پروردگار خیش دارد. بگذارید اینجا شب شب استغفار و غفران و انابه است. من این رو بیشتر خدمت دوستان به این شکل توضیح بدم که در جای خودش اشاره کردیم خداوند نسبت توبه به انبیاء خودش در قرآن نمیده. یعنی این فعل و مشتقات اون نوعاً در مورد پیامبران به کار برده نمیشه، بلکه در مورد انبیاء الهی نوبه و اوبه به کار برده میشه. یعنی انبیا اوابند اما تواب نیستند. ما این نسبت رو نداریم برای اونها، این نسبت بدیه برای انسان اگر تواب گفته بشه. چرا؟ چون یعنی کسی که دم به دم توبه میکند. خب توبه از کجاست؟ رجوع عن الذنب، بازگشت از گناهه. کسی که هی گناه میکند هی توبه میکنه این خوبه؟ این که خوب نیست. دقت بفرمایید، ما در باب گناه عزیزان خب بالاخره میگیم بازا بازا هر آن چه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. برای شعر خوبه این، اما دقت بفرمایید ما اگر یه گناهی رو میکنیم توبه میکنیم، گناهی میکنیم توبه میکنیم، اگر این تکرار شد دیگه تکرار اشتباه و خطا اشتباه نیست، عمده، این تعمده. و به تعبیر حضرت علی ابن موسی رضا ولی نعمت بزرگوارمون، یه انسانی که هی گناه میکند هی این کارش شده گناه کردن و باز به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، هی گناه و هی توبه و هی گناه، یه حالت حرفه‌ای شدن در این کار انسان پیدا میکند، به تعبیر حضرت علی ابن موسی میشه کل مستهزئ به ربه، مثل این که داره نیاز به الله خدا رو استهزاء میکنه. نباید این چنین باشه دیگه. ما اگر یه بار دو بار بالاخره نباید این هی تکرار بشه، آن با آن گناه به توبه شکستن روال و رویه انسان باشه. لذا تواب به کسی میگن که این حالت داشته باشه و نمیشه، این حالت زشتیست. البته از اون طرف تعجب فرمایید در مورد خداوند سبحان از اسماء الهی تواب است، خیلی جالبه، در مورد خداوند سبحان تواب گفته میشه. چرا؟ چون اونجا در مورد حضرت پروردگار به معنای توبه پذیر است و این توبه پذیری خداوند سبحان بسیار جذاب و بسیار زیبا و بسیار دلنشین است که این متفاوت با اون استعمالی که در مورد انسانها به کار برده میشه. اما از اون طرف به انبیاء الهی تواب گفته نمی شود، اواب گفته میشه. فرقش چیه؟ اینه که توبه رجوع از خروج از تکلیف و وظیفه و گناه است، حالا داره برمیگرده. اما اوبه از تکلیفی به تکلیف دیگر رفتن است، از وظیفه‌ای به وظیفه دیگر رفتن، یعنی انسانی که کوتاهی نه ترک وظیفه نکرده است، داره تکمیل میکند، داره اوج میگیرد در وظیفه خودش و در توجهش به معشوق و معبود، این میشه اواب و اوبه و این اوج زیبایی و کار و مسیر تکامل و کمال انسان در پیشگاه خداوند است که این بزرگان چنین بهره و نصیبی رو دارند. فرمود وذکر عبدنا ایوب، پس ایوب خود واژه ایوب یعنی انسانی که دم به دم و آن به آن توجه به اون مبدأ اعلای خیش توجه به خود، از هر بهانه ای استفاده می کند که یاد خدا بیفتد، از هر بهانه ای استفاده می کند که ذکر الهی داشته باشه، از هر بهانه ای استفاده می کند که توجه به خداوند کنه، از هر بهانه ای استفاده می کند که سری به محبوب و به معشوق به معبود خودش بزند. چه شیرین این ارتباط و چه دلنشین و لذیذ است این ارتباطی که در اینجا خداوند سبحان با این واژه برای این بندگان شایسته خودش مطرح میکند. وذکر عبدنا ایوب. خب حالا بناست که چه بخشی، چه خصوصیتی، کجای زندگی ایوب یاد شود. اذ نادا ربه، پیامبر اون قسمتی رو بگو که نادا ربه، ندا کرد پروردگارش را. خب در سوره مبارکه انبیا هم که از ایوب یاد می شود، اونجا هم و ایوب از نادا ربه انیم از سنی از زر، همین تعبیر هست، و انت ارحم الراحمین، خدایا ایوب ندا کرد پروردگارش را که خدایا منو مشکلاتی گرفته است و تو ارحم الراحمینی. تمام، کوتاه، دیگه نیاز نبود که پافشاری کند، به 124 هزار پیامبر قسم بده، به 14 معصوم قسم بده، به حضرت عباس قسم بده خدا رو، دیگه گفت مطلب رو تمام و روشن، و دیگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اما منظورم اینه که اونجا هم بحث ندای ایوب بود، اینجا مطلب داریم. فرمود از نادا ربه، هنگامی که ندا کرد پروردگارش. خب ما با واژه ندا آشنا نیستیم، یعنی ما در ارتباط بین انسان و خداوند و پروردگار از کلمه ای استفاده می کنیم که غیر این است. یعنی وقتی ما خدا خوانی می کنیم بعد اسم این رو چی می گذاریم؟ مناجات. اسم این رو مناجات می گذاریم، دیگه می گید مناجات خمسه عشر، مناجات شعبانیه، یا می گید که اون نجواوی زیباوی امیر المؤمنین امشب رو میگید، مناجات مسجد کوفه، اللهم انی اسالک الامان. خب دیگه تا برسد مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق، مولای مولای انت الرب و انا المربوب، و همینطور اون فقرات زیبای مناجات امیر المؤمنین. اینها رو میگیم مناجات، ما اسمی که میگذاریم، و میگیم خب مناجات از چی میاد؟ از نجوا. نجوا یعنی چی؟ یعنی براز و سر بیخ گوش کسی چیزی گفتن. ما در قرآن چنین سخنی نداریم عزیزان. در قرآن صحبت از نجوای انسانها با خدا نیست، بلکه نداست. ولو موسی کریم الله هم که باشد، و نادیناه من جانب طور الایمن، نداست، از این طرف نداست، از اون طرف نداست. کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفیا، یاد آور رحمت خدا بر بنده خود زکریا هنگامی که ندا کرد پروردگارش را. خب چه تفاوتی است بین این که قرآن این استعمال میکند، ما این استعمال دیگه ای رو به کار میبریم؟ این است که نجوا همان گونه که عرض کردم، یعنی صدا رو بیخ گوش کسی گفتن و چنین، اما ندا پیام دیگری دارد، و گویا ادبی که قرآن آموزش می‌دهد در این جهت مهم است عزیزان. زیرا هرچند گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، و می‌دانیم که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، و میدانیم که و ازا سعلک عبادی انی، اگه بندگان من سوال میکنن ازم بگو من قریبم مجیبم، اجیب و دعوت دا ازا دعان، من گوش میکنم میشنوم پاسخ میدهم، و یار نزدیکتر از دوست، نزدیکتر از من به من است. ماجرا این است، و معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا هستید. اما نجوا نیست، به دلیل این که ما کجا و او کجا. سنخیت بین خداوند و بین خلق جور دیگر و معنای دیگری دارد. این چه ادعایی است که ما داشته باشیم که بیخ گوش خداوند سخن میگوییم. الان در عبارت امیرالمؤمنین در مناجات به تعبیر خودمون مسجد کوفه اشاره کردم، انتل خالق و انل مخلوق، انتل رب و انل مربوب، انتل مالک و انل مملوک، انتل قوی و انل ضعیف، انتل عظیم و انل حقیر. همینطور یک به یک بعد حل یرحم و حل یرحم و همینطور می فرم مولای یا مولای مولای یا مولای و این موارد رو امیرالمؤمنین ردیف می فرماین. خب عزیزان، اون جایگاه حضرت باری تعالی و جایگاه ما، ببینید من بگم امشب برای شکست بالی ما خوب این جمله رو بدانیم. ما محاسن و حسنی که داریم، یعنی بندگان خوب خدا، حسنهایی که دارن، هنگامی که میاریم در پیشگاه حضرت جانان، میبینیم حسن ما عین قبح و قباحت است. هنگامی که در مقیاس حضرت احدیت مینگریم. من این ادعا نمی کنم، سخن وجود و مبارک وجود نازنین حضرت سید الشهدا است در زیبا سخن عرفه، اونجا که در حماسه نامه یا عارفانه دلنشین عرفه میگوید خدایا من کانه، اون کسی که خوبی ها و محاسن او در نزد تو مساوی و بدی هاست، و کیف لا یکون و مساوی مساوی، پس بدی های اون چیه؟ یعنی سید الشهدا صریحا میفهمد حسنی که ما انسان ها ارائه میکنیم در پیشگاه حضرت احدیت، حکایت همان است که گفتند همگان طاووس رو ستایش میکنند، اما طاووس سر رو به زیر میافکند، خود رو میپوشاند. چرا؟ چون به پای خیش نگاه میکند و میبیند که پای زیبایی ندارد. حقیقتا در پیشگاه خداوند ما علممون رو میخوایم نگاه کنیم، عبادتمون رو میخوایم نگاه کنیم، چه چیزمون رو میخوایم نسبت به ذات احدیت بسنجیم و مقایسه کنیم که این رو حسن ببینیم. واقعا جاییست که انسان منفعلانه سر به زیر میاد و فقط احساس میکند به یه چیز نیاز دارد، با اون نیست مگر از تق فرد الله ربی و اتوب اله، نیست مگر استغفار، غفران الهی، پوشش، چتر حمایت، لطف و توجه خداوند، و الا احساس میکند که تهی، فقیر، دست خالی و آمده است به درگاه حضرت غنی، مالک رحیم و ربک الغنی ذو الرحمه، و این رحمت و غنا الهی است که میخواد این شکست بالی و تهی دستی ما رو پر کند، بگیرد و ما رو از جا بردارد. خب با توجه به این تفاوت سنخیت، جای نجوا نیست، لذا خداوند کلمه نجوا رو به کار نمیبرد در قرآن. از نادا، این ادب را آموزش میده. حالا ندا یه معنای ظاهری دارد، یه معنای مجازی دارد، معنای زمینی دارد. معنای ظاهری ندا این که انسان صدا رو بلند میکند و با فاصله کسی رو میخواند. وقتی شما از دورتر کسی رو میخوانید اسم این نداست، نادا زیدون امرن، ندا کرد. اما در حقیقت این فاصله گاه فاصله فیزیکی است، گاه فاصله شعنی است، مانند رابطه انسان با خداوند. ما با خداوند بعد نداریم، بعد مکانی نداریم، خداوند مکان آفرین است، احاطه کرده است. الان گفتم نحن اقرب الیه من حبل الورید است، از رگ حیاتی وجود به ما نزدیکتر است حضرت پروردگار، اما به لحاظ شعن و جایگاه این عبد بلاخره لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کجاست با هو الله ال... بلاخره میاد الملک القدوس الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اینجاست که انسان به زیر میاد و خازانه در پیشگاه حضرت پروردگار چاره جز سر بر خاک نهادن و سجده آوردن در پیشگاه جانان ندارد. به همین خاطر قرآن تعبیر ندا رو به کار میبرد در ارتباط بین انسان و خداوند، که اشاره به اون شأن و منزلت متفاوت بین انسان و حضرت اله و پروردگار است. و ببینید اینجا وقتی این حقایق رو انسان متوجه میشه عزیزان، بعد این لذت رو عمیقاً پی میبرند. که من در این شبهای قدر خدمت دوستان در اون سالهایی که در اون ایام و فرصتهایی که بالاخره این فرصت بود و این امکان بود که می نشستیم دور هم و از نفس گرم شما عزیزان استفاده می کردیم با هم، می خوندم روایات رو که وقتی انسانها به سوی خداوند باز می گردند از اعمال امشب، حداقل گفتن 100 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه هست عزیزان و طلب غفران الهی و روآوری به حضرت احدیت، اشتیاق حضرت باری تعالی از مراجعه انسانها نسبت به اشتیاق انسانها که میان به پیشگاه او بیشتر و فزونتر است. چرا؟ نه نیازی دارد، او در اوج قناست و در اوج قدرت و اقتدار و اگر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اما چه محبتی خداوند به این انسان و به این مخلوق خودش دارد که اون رو اینطور آفریده است و لقد کرمنا و بهش کرامت داده است. و چگونه خداوند لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقن. اگر بندگان گریزپای من میفهمیدن که من از اومدن اینها و برگشتشون چقدر شادمانم، از اشتیاق سینه چاک میکردن، جان میدادن از این رابطه. دیگه اینها پیچیدگی های بین ارتباط خداوند و خلق و اون درجات ود و ودود بودن حضرت احدیت و رحیمیت و رؤوفیت خداوند سبحان است که دیگه اینجا جای میدانداری در حالات دیگری دارد و نه اینگونه مباحث. فرمود وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه، هنگامی که ندا داد پروردگارش را و خدایش رو خواند با تمام ادب و حرمت و احترام. خب چی گفت؟ انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. خب در سوره مبارکه انبیا اشاره کردم، گفت انی مسنی الزور، خدایا من رو مشکلات و سختی ها گرفته است. اینجا فهمد انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. در مورد ایوب پیامبر وقتی شما کلمه ایوب رو به کار میبرید یاد چی میفتید؟ اصلا در آشنایان با ادبیات قرآن و آموزه های دینی و تعالیم دینی روایات، وقتی کلمه ایوب میاد بل اتفاق همه یاد چی میفتیم؟ یاد صبر. یعنی گویا این کلمه مساویست با صبر. صبر ایوبی ز صبرش، صبر ایوبی سر آمد. در مورد صاحب ضربت امشب عرض میکنم، ز صبرش صبر ایوبی سر آمد، تو گویی کلی صبر از در آمد، ولی حقا که طغرای وجود است، وجودش چه بساط بزم و بود است. و تا میرسد به اون ابیات بعدی که کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مستر. نام صبر با ایوب گره و عجین و فرو رفته در هم است در میان پیامبران الهی. خب این فرمود کجای کار اون رو؟ این که لب باز می کند انی مسنی از شیطان و به نسبن و عذاب، می گوید مسنی از زور، دیگه لب باز می کند. آیا شکواییه می کند؟ خیر، من این رو باز تکرار کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید پیامبران الهی همچون فرشتگانند، یعنی عباد مکرمونند، بندگان کرامت یافته و کرامت دیده و کرامند خداوندی هستند. درست مصداق بارز لقد کرمنا بنی آدم و ان اکرمکم عند الله، هم در اوج کرامت. خب اونایی که به کرامت میرسن چه ویژگی دارن؟ قرآن میگه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. اینا هیچ پیشتازی در هیچ چیزی بر خدا نمی کنن، یعنی بدون رخصت لب باز نمی کنند. به همین خاطر می توان محکم و قوی گفت ادعیه و خواسته ها، دعاها و سوال هایی که پیامبران الهی دارن همه با هماهنگی پیشین است، یعنی با کسب مجوز موافقت اصولیشو گرفتن بعد لب باز میکنن پیامبران الهی. اینا همین طور بی حساب و کتاب، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، هر چیزی رو نمیگن به زبان بیاید یا بگویند، به وقت میگویند، به اندازه میگویند، به زمان میگویند، به قاعده میگویند، چون سازوکار ارتباط رو خوب میدونن و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، مشیتشون رو بردن در مسیر مشیت حکیمانه خداوندی قرار دادن. از کودکانه با خدای سبحان دستکت بوسم به مالم، پایکت وقت خوابایم به روبم جایکت نمیگن. خب حالا چی شد؟ ایوب میگه مسنی از زور در اونجا. این چه زوریه که به ایوب رسیده است که دیگه میگه. و اینجا باز میکنه اون مسنی از زور رو قرآن از زبان ایوب. گفت که انی مسنی از شیطان مس کرده است و لمس کرده است من و شیطان به نصب و عذاب. به نصب و عذاب. نصب از ماده نصب به معنای تعب، دشواری و سختی. عذاب هم که مصدر باب تفعیل است به معنای سلب و لزوبه، یعنی گوارایی و شیرینی رو گرفتن. خدایا شیطان منو داره به نصب و عذاب مس میکند. خب اینجا دو خط تفسیری، یعنی دو استفاده از لفظ آیه داریم که به لحاظ ادبی متفاوته. یه معناش اینه که انی مثلا یه شیطان رو به نصبن، خدای به دلیل این نصب ها و عذاب هایی که من دارم، به نصبن یعنی به سبب، به سبب این تعبه ها و سختی ها و ابتلاعاتی که بر من وارد شده شیطان داره منو مس میکنه. این خیلی معنای دقیقی است که اشاره کردم. دوم این که مثلا یه شیطان رو به نصبن، شیطان منو دوچار از تعب ها و سختی ها و ابتلاعات میکنه. این دو. خب اون معنای اول که طوری نیست، اتفاقا اصل معنا همونه که خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. اما قبل از این که باز این دو معنا رو بخوایم بگیم، کلمه شیطان رو هم دقت بفرمایید. ما دو شیطان داریم الان عرض کردم، و جعلنا لکل نبیین، ما قرار دادیم برای پیامبری، یعنی قاعده اینه که هست عدوان شیاطین الجن والانس. هیچ پیامبری نیست که دشمن نداشته باشه، یعنی مسیر خیر همیشه در قبالش عزیزان مسیر شر وجود داشته و دارد و خواهد داشت. یعنی همیشه راستی در قبالش دروغ وجود داره، همیشه خیانت در قبال امانت، امانت در قبال خیانت، خدمت همیشه در قبالش خیانت هم و خائن بودن هم وجود داره، شفقت در قبالش قساوت هم وجود داره. این همیشه گیست. رگ رگ است این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور، چون انسان ها به انتخابشون انتخاب می کنن اون شق قضیه و اون ماجرا. لذا انبیا وقتی می اومدن منافع گروهی به خطر می کشید، باورها و توهماتشون به خطر کشیده می شد، به مخاطراتشون مقابل پیامبران می ایستادن. امروز دیروز هم نداره، همیشه در مقابل صراط مستقیم صدها کجراه وجود داره. درست؟ خب این شیطانی که قرآن میگه مقابل انبیا وجود داره توضیح میده، شیاطین الجن و الانس، شیطان جن و شیطان انس. شیطان انس مشخصه، در میان انسان ها کسانی که شیطان صفتند، کسانی که خوی ابلیسی دارنده، بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای بسا قول بیابانی که راه میبرد، لیکن ولیکن سوی چاه. بالاخره گاه در بین انسان ها هستن که انسان هایی که خدایا تو شب رو به آتش مسوز، که ره میزند به قول شاعر کی مثلا به روز، حالا من نمیگم چون اقلیمی نشه سخنمون، جغرافیایی نشه. بالاخره ماجرا این است عزیزان که در میان انسان ها، انسان هایی که خوی ابلیسی و شیطانی و اون فجور در وجودشون غلبه پیدا میکند، اینها شیطانند. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. صراحتا قرآن بازگو میکند. اینجا در جریان این سخن جناب ایوب، مسنی الشیطان ممکنه مراد شیطان انسی باشد، یا مراد اون من الجنه باشد، شیطان جنی باشد. خب حالا اگر فقط من در حد مرورش بگم دیگه میماند جان مطلب. انی مسنی الشیطان، اگر مراد شیطان چه باشد؟ شیطان انس باشد. خدایا این انسانهای شیطان صفت و این دشمنان و اعدا که برای من قرار دادی دیگه کار رو به اوج رسوندن، به نصب و عذاب، تمام تعب و تمام عذاب رو بر من هموار کردن، دیگه اینجا جاییست که از تو یاری و نصرت میخوام. و همینم هست، انا لننصر رسولنا، سنت الهی اینه که پیامبرانش رو یاری میدهد، و ایوب هم از خداوند یاری میخواد و نصرت میخواد، و من نصر الا من عند الله، و نصرت و یاری هم نیست جز از سوی خداوند، لذا باید از خداوند طلب کنه. مانند نو که میگه رب انی مغلوب فانتصر، خدای الان من یاری تو رو میخوام. اما اگر مراد شیطان انس نباشه، شیطان جن باشه، یعنی شیطان و شیاطین پنهان باشند، نه انسی ها و نمایندگانشون، مسنی از شیطان و به نصب و عذاب. شیطان نمیتواند کسی رو نصب و عذاب کند، یعنی نمیتونه شیطان بیاد و تعب و رنج جسمی بر وجود کسی وارد کند. همینجا قاطعانه عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، شیطان و شیاطین هیچ حضور فیزیکی در زندگی ما و ارتباط فیزیکی با ما ندارند عزیزان. تمام فیلم ها، تمام سریال ها، تمام اون چه گفتن، تمام اون چه نوشتن، همه اباطیلی بیش نیست. ما کان لی علیکم من سلطان، شیطان هیچ سلطه فیزیکی و حضوری نداره در مورد انسان ها. تنها رابطه شیطان با آدمیان وسوسه است، یعنی نفوذ در جان و وجود انسان. و انما سلطانه علی الذین یتولونه، وقتی میان تولیش میکنید، به شیطان نزدیک میشید، شیطان اینجا چیره میشه بر روح و فکر و نفوذ و سیطره و وسوسه خودش رو در جان انسان ها وارد میکنه. با این معنای دوم ایوب داره میگه خدایا شیطان داره به سبب، به دلیل این تعبها و نصبها و دشواریهایی که من در زندگی دارم، داره من رو چه میکند؟ داره من رو آزار میده و داره وسوسه میکنه. خیلی عجیب ماجرا. بالاخره ایوب مشکلات بسیاری دارد و اینها دقیقه، یعنی نه اون اسرائیلیات رو به کناری بزنیم که یک اتهامات زشتی رو به ایوب، یعنی اصخایی میکنم گفتنش اصلا جالب نیست، اما اینکه ابتلا شد بدن اون، نمیدونم علیاذ بالله، علیه کرم گذار، چه یک چیزها اباطیلی داریم که اینا اسرائیلیات محضه و کاملا دروغ و روشن و پیامبران الهی هرگز وجودشون، جسم و جانشون به انزجار نمیرسه، همیشه باید مطلوبیت و محبوبیت داشته باشند به لحاظ ولو جسمی، اما ابتلاعات جسمی دارد، دردها و ابتلاعات جسمی بسیاری ایوب کشیده است. مشکلات خانوادگی، یعنی وقتی میرسد به جای ایوب، از مهمترین مشکلات ایوب، جناب ایوب همسر سوء بود و دیگه باید گفت زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم است دوزخ او، زینهار از قرین بد زینهار و قنا ربنا عذاب النار. این امرأة سوء، این عجیبه، در متون روایی ما هم داریم. البته این که عرض میکنم به زن بد بستگی نداره، شوهر بد و مرد بد هم همونطور، فرقی نمیکنه. وقتی زن میگیم طرفی نیست، دو سویه است، ممکن از این بر باشه، ممکن از اون بر باشه. اما این عجیب ابتلاء بزرگی است عزیزان، خیلی ابتلاء بزرگی است که انسان مجبور باشد به هر دلیلی تحمل کنه، به هر دلیلی که دارد، بالاخره دلیل قانع کننده‌ای که داره، تحمل کند. و چه جایگاهی در متون روایی ما دارد که اگر این تحمل عاقلانه و متشرعانه باشد، چه پاداش عظیمی در نزد خداوند میبرد اون انسانی که برای خدا، برای حقیقت، برای عقلانیت و برای انصاف، برای حفظ اصولی تحمل میکنه. اینجا از سختی ها و مشکلات بسیار سنگین جناب ایوب ابتلاعات جسمی بود، ابتلاع در همسر و همسر سوء بود که حالا میگم انشاءالله فردا شب، زن بد بود و فرزندان و خانوادهی که رها کردن ایوب رو. وقتی که ابتلاعات او بسیار زیاد شد، به لحاظ مالی، به لحاظ جسمی، رها کردن و ایوب رو یک تنه و تنها گذاردند و به سوی خودشون و لذت و منافع خودشون رفتن. مثل این که آنچرا که اینجا موجب میشه که ایوب دست به درگاه خداوند برمیدارد، هیچ کدام از اینها نیست. یه مسئله بسیار عجیب، پیچیده، مهمه که رگه‌هایی از اون رو بیخ گوشم من الان حس میکنم. انشاءالله بگذارید که فردا شب این بحث رو که بسیار مهم و سازنده و اخلاقی است، بنیان رو قوی میکند اگر درست درک کنیم، انشاءالله فردا شب در ادامه این ماجرا و بعد پاسخ خداوند به ایوب و راهگشایی و گرهگشایی، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی. خب من اول دعا کنم، بالاخره یه دعای کوتاه و بعد دعا میکنیم و پروردگار را به آبروی قرآن، به کلامی که امشب، به کتابی که امشب بر بندگانت نازل کردی، به حق هاذا القرآن، پروردگار، دعایی که میگیم امشب، مهربان خالقا ما را مشمول غفران و رحمت خودت قرار بده. پروردگارا اگر تا این ساعت از این ماه ما را نیامرزیدی، از ساعه امشب نام ما رو جز به مغفورین در ماه مبارک رمضان قرار بده. پروردگار و خیر و برکت و رحمت و غفرانی که بندگان خوبت امشب نصیب و حواله می کنی، پروردگار ما را از اون بی نصیب قرار مده. خب عزیزان، می دونید در حقیقت امشب شبیست که جاماندگان، در راه ماندگان، واپس ماندگان همه می رسن به یه صفی که خداوند یک جا همه رو می پذیرد و قبول می کند. و شب شب توجه و رجوع به ذات و حضرت احدیت است. و من امروز از منزل مادر می اومدم و در مسیر یه صحنه ای رو دیدم که خیلی اثر سنگین روی من گذارد و خیلی متاسف شدم. یه برخورد مختصری رو و انسانی که انسان ظاهر رو نگاه می کند گمان می کند که چه وقار و متانتی است، اما از ماشین پیاده شدن و کلمات و عبارات و حرکات و یه رفتارهایی رو دیدم که دیدم یک جو که نه، یک ارزن که نه، یک مثقال ذره به تعبیر قرآن چیزی به نام رحم و مروت و ادب در بسیاری از ما عزیزان وجود ندارد. اما قاعده اینه که در چنین شبهایی ارحم ترحم. وقتی که ما رحم به هم داشته باشیم، خداوند رحمتش رو میباراند. اما وقتی دلهامون برای هم نتپد، وقتی شخصیتی برای هم قائل نیستیم، وقتی هیچ دستی برای هم نمیگشاییم، چهره ای نمیگشاییم، بلکه عداوت ها و بدخواهی ها و کینه ها و فسق ها و فجور ها رو منتشر میکنیم بین خودمون، وقتی صدای بروبیا سفره‌های پذیرایی رو ظهر رمضان باید از خانه همسایه بشنوی، نمیدونم که چی میشه در چنین شب. پروردگار ای خداوند رحمان رحیم، ای خداوند غفور ستار، ای خداوند مهربان، خالق و پروردگار، نگاهی به دلهای ما کن که رحمتی و شفقتی در این دلهای ما در چنین شبی نسبت به یکدیگر قرار بگیرد انشاءالله. پروردگارا توفیق استغفار و رجوع و توبه و به خود آمدن و ندامت رو به همه ما در چنین شبی عنایت بفرما. و من لازم میبینم که خدمت دوستان عزیز، اما باید با هم یه سری بریم به کوچه های کوفه و باید بریم حوالی مسجد کوفه. قالت ام کلثوم، ام کلثوم گفت کأنی به و قد جمع اولاده و اهله، پدر همه ما رو جمع کردن. و قال لهم، و گفت به همه ما، فی هذا الشهر تفقدونی، عزیزان من تو این ماه من رو از دست میدید. انی رأیت فی هذه الليله رؤیا، حالتنی، من یه رؤیایی رو دیدم که اريد ان اقصها علیکم، میخوام براتون بگم. امیرالمومنین داره میگه برای فرزندانش. قالو و ماهیه، چی؟ قال انی رأیت ساعه رسول الله فی منامی، من الان یه حالت بحری که به من ایجاد شد، جدتون رسول خدا رو دیدم که به من میگفت یا ابوالحسن انک قادم الینا عن قریب، ابوالحسن به زودی پیش ما خواهی آمد. یجی و الهی که اشقاها فیخزب و شیبت که مندم رأسک، میاد یه شقیعی و محاسن تو رو از خون سرت رنگین میکنه. و انا والله مشتاقون الهی، و پیامبر فرمودن علی جان من مشتاق دیدار تو هستم. و انکه اندنا فلعشر الاخر من شهر رمضان، و در دهه آخر رمضان پیش ما خواهی بود. فهلم الینا، بیا علی جان بیا، فما اندنا خیر لک و ابقا، و اون چه پیش ماست برای تو شایسته تر و سزاوارتر است. فلما سمع اون کلامه زجو بالبکاء و النهیب، فرزندان علی وقتی این جملات رو شنیدن صدای زجه و ناله و گریه اونها بلند شد. فاقسم علیهم بالسکوت، قسمشون داد که آرام باشید. فسکتوا ثم اقبل یوسیهم و یامرهم، شروع کرد امام وصایای خودش رو مطرح کردن. و ام کلثوم فرمود لم یزل تلک اللیله قائما و قائدا و راکعا و ساجدا، پدر رو می دیدیم که اون شب مدام در حال رکوع، در حال سجود و در حال قیام بود و زیر لب زمزمه می کرد والله ما کذبت و ولا کذب، به خدا قسم نه دروغ میگم نه دروغ شنیدم، انها اللیله التی وعدت بها، این همون شبی است که من به اون وعده داده شدم. باز می رفت به سوی مصلای خودش و می گفت اللهم بارک لی فی الموت، خدایا مرگ رو برای علی مبارک کن، و مکرر زیر لب می گفت انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و یستغفر الله کثیرا، و درود بر پیامبر می فرستاد و استغفار می کرد. و ام کلثوم می گد که فاسبغ الوضوء، من کوتاه می کنم، وضوء رو گرفت سحرگاهانو و قام و لبس ثیابهو، جامه به تن کرد، فتح باب درب اتاق رو باز کرد، نزل الدار، شنیدید اومد تو صحنه حیات، بعد دیدین مرغابی ها اومدن دور حضرت رو گرفتن و صدا میکنن، نمیدانم شاید اونها میگفتن علی امشب مرو، توصیه هایی رو کردند و اومدند و فلما وصل الالباب فعالجه لیفته و فتعلق الباب، اومدن بیان از در بیرون، حلقه درب به شال کمر امیرالمؤمنین گرفت باز کرد شال رو، گویا به تعبیر مرحوم شهریال شال شه وا شد و دامن به گرو، زینبش دست به دامن که مرو، و در هم داره میگه که علی بگذر از ما مگذر. امام فرمودن اشتد حیازیم که للموت فان الموت لاقیکا ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیکا، یه ابیاتی رو خواندن، کمر رو محکم کردند و اومدند و وارد مسجد شدند. دخل المسجد و القنادیل قد خمد از اوها، هنوز چراغ‌های مسجد این قندیل ها روشن نبود، امام روشن کردن، فصلا فی المسجد، یه دو رکعت نماز تحیت خوندند و ثم انه قام و صلى ركعتين ثم على المأذنه، اون شب یعنی مثل امشب امام خودشون رفتن بالای مأذنه و نگفتن مؤذن اذان بگه، خودشون برای اذان رفتن و وضع سبابته فی اذنه، دست ها رو تو گوش گذاردن و تنهنه صدا رو صاف کردن، اونه الله اکبر الله اکبر، و کان اذا اذن لم يبق في البلده الكوفه بيت الا اخترقه صوته، هیچ خانه ای نمیماند الا صدای دلنشین علی وارد اون میشد، و کان من کرم اخلاقیه انه یتفقد النائمین فی المسجد، دیگه چون اذان صبح شد وقتی اومدن پایین، عادت چون این بود اگر کسی در مسجد خواب بود بیدارش میکرد برای نماز، میگفت الصلاه یرحمکم الله، الصلاه یرحمکم الله، برخیزید قم الی الصلاه المکتوبه، و بعد میخواند که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بازتون میدارد از فحشاء و منکر، فعل ذلک، این کار رو انجام داد، حتی اذا بلغ الی الملعون، تا رسید به ابن ملجم که خودش رو به خواب زده بود، فرآه نائما علی وجهه، به صورت خودش رو خوابان، یا هذا قم من نومک، فرمودن فلانی از خوابت برخیز، و یه توصیه هایی کردن این شیوه خوابیدن چنین است، این شیوه خوابیدن چنین است، و فتحرک الملعون که انه یرید ان یقوم به هو من مکانه. اینجا بعضیا میگن علی جان نمی شد امشب خفته ها رو بیدار نمی کردی، نمی شد ابن ملجم رو بیدار نمی کردی، و قام قائمن یسلی، اومدن تو محراب و کان یطیل الرکوع و سجود فی الصلاه، دیگه با اون عادت خودشون دارن میخوانن نوافلی که میخواندن، که عادتی فی الفرائض و النوافل حاضرن قلبه با تمام حضور، فلما احس به نهز الملعون مسرعا، دیگه ابن ملجم منتظر چنین صحنه بود، به محاذات محراب نشسته بود و کنار اون ستون برخاست، اقبل یمشی حتی وقف به ازاء الاستوانه التي كان الامام يصلي فامهله حتى صلى الركعه، ایستاد و منتظر شد تا امام یه رکعت خوندن رفتن به سجده، هنگامی که در سجده قرار گرفتن رفع راسه، دوباره که به سجده رفتن، فعند ذلك اخذ السيف و هزه، دیگه اینجا شمشیر رو بلند کرد و بر فرق مبارک امیرالمؤمنین زد، ثم ضربه علی رأسه المکرم الشریف فوقعت ضربه علی ضربت التي ضربه عمرو بن عبد بد، ضربه ابن ملجم به جایی خورد که قبلا در جنگ احزاب ضربه عمرو بن عبد بد خورده بود و شکافته بود سر امیرالمؤمنین رو، ثم اخذت الضربه الى مفرق لحظه الى موضع سجود و ضربه رو اونچنان کوبید و فشار داد تا موضع سجود و پیشانی امام رو شکافت. فلما احس الامام به ضرب، تا که ضربه رو حس کرد امیرالمؤمنین، لم یتوع، ناله نکرد، علی فریاد نکرد، آخ نگفت، صبر و احتسب، صبوری کرد و وقع حلا وجهه، علی به پیشانی بر محراب افتاد، بر خاک، و لیس عنده احدون، کسی کنار امیر المؤمنی نبود، اما خود امام فرمود بسم الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله فست و رب الکعبه. شنیدم که علی دعا قربانی میخواند و میگوید به خدای کعبه رستگار شدم. صلی الله علیکم یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین. امیدواریم که خداوند سبحان به همه ما امشب حالی عنایت کند، توجهی و حضور قلبی و دل بیداری عنایت کند عزیزان، که بتوانیم امشب رو تا سحر استفاده کنیم و از احیاء امشب بهره ببریم، مراسم قرآن به سر گرفتن رو انجام بدیم، دعاها، ذکرها، قرائت‌هایی که امشب داریم و مرحوم محدث قمی در مفاتیح نوشته است و صحیح نوشته است، انشاءالله بتونیم هممون انجام بدیم و از خداوند بهترین مقدرات رو طلب کنیم، بهترین خواسته ها رو طلب کنیم، برای جهان اسلام، برای جهان تشیع، برای موالیان اهل البیت، برای مبتلاهامون بهترین ها رو طلب کنیم. از همه مهمتر عزیزان، صدر تمام حوائج و خواسته هامون باید امشب فرج ولی عهد جلال الله تعالی فرجه شریف باشد، سامان یافتن جهان اسلام و بلاد اسلامی و سرزمین های اسلامی، مظلومین عالم اسلام از یمن بگیری تا همه سو و اطراف باشد. باید برای مهماتمون، برای مشکلات مملکتمون دعا کنیم، باید برای یک دیگر دعا کنیم، به ایمان و هدایتمون عزیزان، به رحمت و شفقت و محبتمون به یک دیگر، برای زمین گذاردن خوهای ناپسند و زشتمون، باید برای اینها دعا کنیم و از خداوند به اصلاح خودمون و اصلاح دیگران تقاضا کنیم و خواهش کنیم و طلب کنیم، که امشب شب دعاست، شب حاجت است، شب خواسته است، و سعادت و خیر رو برای همه عزیزانمون از خداوند سبحان بخواهیم. پروردگارا توفیق طاعت و بندگی رو به همه ما در چنین شبی عنایت بفرما. پروردگارا دلهای ما رو به حضرت خودت نزدیک کن. پروردگارا قشها و قلها رو از دلهای ما بزدا و صفایی به جان ما در چنین شبی عنایت بفرما. مهمات و مشکلاتمون رو، دشمنان این مملکت رو، شرشون رو به خودشون برگردان و ما رو در پناه حفظ و امن و حسن حسین خودت پروردگار را قرار بده، و خدمتگزاران به این مملکت و مردم رو و به اسلام رو نصرت عنایت کن خدایا، در هر جا و موقعیت و مقامی که هستند، و اونها که خیانت می کنند خدایا بازشون بدار از روش و رفتارشون، و سزای اونها رو خود عنایت کن خدایا. توفیق حال و نشاط و بندگی رو امشب برای همه سال و همه ما عنایت بفرما. متشکرم. انشاءالله فردا شب ادامه مباحث رو خدمت عزیزان پیگیری خواهم کرد. از همه عزیزان صادقانه و خالصانه ملتمس دعا هستم و دعاگوی همه شما هستم انشاءالله، به حب قوه الهی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.